سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که مبارک باشه بر شما عید سعید مبعث و انشالله همه ما جزء اونهایی باشیم که پیامبر به واسطه ما، به خاطر عمل ما، قول ما، فعل ما، کنش و واکنش ما مباهات بکنن و مایه افتخار پیامبر عزیزمون باشیم انشاءالله. و خدا انشاءالله به حق پیامبر عزیزمون ما رو از این بلیه عالمگیر و فراگیری که اینجور همه مردم رو گرفتار کرده انشاءالله نجات و خلاصی عنایت بکنه، نه ما رو، همه مردم دنیا و همه اون کسایی که گرفتارن به بعدش، بعد بیماری و کرونا و مریضی و بیمارستانه، یه بعدش این گرفتاری های اقتصادی و کساد شدن کار مردمه و کسایی که کارشون بنده این بود که دم عید یه کاری انجام بدن، یه تلاشی بکنن، همه اینها به نوعی به گرفتاری خوردن. خدا انشالله از همه رفع گرفتاری و بلیه بکنه انشالله. پس فردا کار توزیع ارزاق اتفاق خواهد افتاد. ما الان بیشتر نیاز به کمک به سادات داریم. اگه ممکنه صدقاتتون رو کمک به سادات بدین، چون تعداد ساداتی که معرفی شدن برای ارزاق زیاده، ما بتونیم اون هزینه‌ای که برای سادات هست رو تأمین بکنیم. در کنارش بچه‌ها یه کاری انجام دادن برای خانواده‌ای که مثلا معرفی شدن بچه کوچولو دارن، حالا مثلا میشه مداد رنگی گذاشت، برای بعضیشون یه کتابچه‌ای تهیه بکنن. اینو قرار شده که اگه کسی دوست داره کمک فرهنگی بکنه. حالا دیروزم به بچه‌ها گفتم ما هم بگیم برای کباب پول میدیم ولی برای کتاب پول نمیدیم. یعنی بگن مراسم نظریه خوب پول میدیم، اما بگن میخوان برای یه جا کتاب مثلا تهیه بکنیم منطقه محروم، خیلی دست و دلمون انگار نمیره. یعنی سبکمون این شکلیه. لذا ان شاء الله اون قسمت فرهنگی را اگر میتونید حداقلی ولو کمک بکنید که بچه‌ها بتونن این تکمیله فرهنگی ارزاق رو هم ان شاء الله تهیه بکنن و با امید خدا خوشحال بشن این بچه ها شب عید. از ما که کاری بر نمیاد، زحمت شما هاست دیگه، منم این وسط فقط یه واسطه ای هستم، ولی انشالله که بالاخره همین 500 تا بسته ای که تهیه شده تو این شرایط اقتصادی، همین 500 تا بسته بیش از 350 میلیون تومان هزینه شده. تازه امروز که سوال میکردن بچه ها سه ماه پیش خیلی از اقلامو خرید کردن و انبار کردن. یعنی اگه سه ماه پیش نمیخریدیم و الان میخواستیم بخریم، فکر میکنم که یه پول سنگینی هم وسط باید صرف این میشد که حالا هزینه تو این سه ماه دوباره اضافه شده و این تورم عجیب و غریب هست. انشالله که به خوبی و خوشی این اتفاق بیفته و انشالله مرضی قلب پیامبر عزیزمون باشه این زحمتی که همه شما با هم دارید میکشید و به احسن وجه قبول باشه انشالله. یه چند تا سوال از جلسه قبل باقی مونده، اینا رو عرض بکنم و بعد بریم سراغ بحثمون انشالله. گفتن که میشه لطفاً کتابی یا منبعی درباره سیر وجودی حیوانات و دیگر موجودات و همچنین درباره سیر گذشته انسان قبل از اینکه وارد این عالم شود معرفی کنید. من نمیدونم چرا شما غلامی داتای آر رو با NLAI داتای آر یکی، من غلامی هستم. خب این موضوعات که میگه تو سایت های مختلف کتاب معرفی شده، در رأسش کتابخونه ملی مراجعه بکنید، اونجا هست با عنوان که چه کتاب. حاضر و زن نیستم کتابی در این مورد. برای این موضوع امکان جا افتادگی نداره، چون مثلا دو روز اصلا کسی آنلاین نشده که بخواد چک کنه. چیو؟
اصلا هفته پیش در مورد این که بعضی از بچه‌های آموزش، یعنی معاونت آموزش جواب نمیدن.
گفتن امکان جا افتادگی وجود نداره، چون مثلا دو روز اصلا کسی آنلاین نشده که بخواد چک کنه. اینو داریم که سوال بفرستن تو کانال آموزش دو روز اصلا کسی نره نگاه کنه؟
این
48 ساعت رو گرفت. خیلی استاد من تازه این دوره رو شکر کردم، لطفا یه توضیح در مورد کلاس به اینکه چی بخونیم توضیح بدین. دوره قبل کلاس رو باید مرور کنم. توی این تفسیر مرور قبل باعث میشه که قشنگ بدونید از کجا اومدیم به کجا رسیدیم، اما توی این دو سه جلسه جدید چون وارد موضوع ابتلاء حضرت ابراهیم شدیم و فراز سوره بقره عوض شده، شما اگه قبلش هم نخونید بس رو متوجه خواهید شد. آنچه باید بخونید همین خلاصه تفسیر المیزانه، همون مقداری که مشخص میشه نصف صفحه، یه صفحه، دو صفحه باید مطالعه بکنید. نکته دیگه هم نداریم. لطفا در مورد معنای خیرالوارثین بودن خداوند توضیح بفرمایید. ببینید من یه وقت یه مالی از خودم به جا میذارم میمیرم، ایشون به ارث میبره، بعد پول رو حیف و میل میکنیم عبه میبره. ایشون ارث میبره میره این پول رو مثلا باش رشوه میده، بیچاره میکنه منو. ایشون ارث میبره میره باش مدرسه میسازه، باقیت و صلات من میشه. میگن تو این سه تا کدوم بهتر ارث برد؟ سومی. خدا بهترین ارث برنده است. یعنی اگه چیزی بهش بدی و به امانت، به بهترین نحو برات نگه میداره، به بهترین نحو به کار میندازه تو تا میندازه تا تو بیشترین سود ازش ببری. این معنی خیر و برکت. کی داره؟ کارامونو. و ما تقدمو من خیرن و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. آره دیگه وقتی ما یه کاری میکنیم خدا اینو صبر زد میکنیم نگه میداره برامون دیگه. در رابطه با قوی شدن اراده چه پیشنهادی میدید؟ آدم با آدم فرق میکنه، هر کدوم از ما یه ویژگی هایی داریم دیگه و یه طراحی و برنامه ریزی خوب میخوایم، بعدم یه اجرای بی ملاحظه و کاملا جدی و یک کلام. اما گاهی اوقات لازم آدم کار گروهی انجام بده. یعنی من مثلا خودم تنها باشم نمیخونم، اما دو نفر باشیم تو رو دروسی هم مطالعه میکنیم. بعضی وقتا جریمه میخواد، مثلا حالا دو نفریم جریمه نمیکنیم هم دیگه، رو دروایسی من نگه نمیداره، اما با یه نفر قرار میذاریم بعد جریمه میذاریم. من انقدری که فهمیدم جریمه خوبتر از روزه بدون سحری نداریم. الان هنوز نه، بذاریم بریم وارد مثلا خرداد و تیر و اینا بشیم، روزه بدون سحری میگیریم، سه بعد از ظهر رو به موتیم، چهار علائم حیاتی میره، پنج نبض نداریم، شش آزمایش الکترواسفالوگرافی میگیرن، هفت کفن، هشت قسل، هشت و 45 که سرازیری قبریم، اینجوری میکنیم برمیگردیم، یه خورما میدن ما متاسفانه برمیگردیم. این تنبیه به نظرم خیلی تنبیه بکنم. موافق نیستین؟ آره الان اگه مالی باشه از جیب پدرمون برداریم بدیم اون راحت تر، یا از جیب شوهرمون برداریم بدیم، یه چیزی که جون خودتون در بیاد. خب قشنگ درست میشه آدم. مالی هم بعضی وقتا جواب میده. ما اون سال 73 که دانشجو شده بودیم با هم اتاقیمون قرار گذاشته بودیم هر کس کلمه فارسی به کار برد 10 تومن جریمه بده، 10 تا 1 تومانی. ها 10 تا 1 تومانی مگه چیه؟ سال 73 که من دانشجو شدم بلیت تهران مشهد 93 تومن بود، 93 تا 1 تومانی، چون هنوز به زمان شاه نزدیک بودیم، خوب بود همه چی، هنوز خیلی انقلاب مستقر نشده بود همه چی گرون بشه. یعنی مثلا میگفتم حسین یه لیوان آب بده، حسین یک لیوان آب بده 50 تومان باید میدادم. یعنی یه جمله دیگه میگفت یه بلیط مشهد در میومد. بعد واقعا موثر بود، واقعا موثر بود. یادم یه بار یه دانشگاه ما اون موقع آرایش پیرایشگری داشت، خیلی افتضاح میزد. یعنی اگه کاسه میذاشتی دورشو میزدی مرتب تر، خیلی بد میزد. یه که از بچه ها رفته بود اومد، بعد نگاه کردم، یعنی این که اومد قشنگ سرش اینجوری بود، بالاشم یه تیکی رفته بود بالا. نمیدونم بنده خودم، من هیچ وقت نرفتم در علم دانشجو، مثلا نابینا بود، مثلا مشکلی داشت، مثلا نمیدید اینا، چه کار میکرد که اینجوری میشد؟ اره اومد مردش سر چرا اینطوریه؟ گفت چشه؟ افتضاح، کجا بودی؟ گفت پیش آرایشگر دانشگاه بودم. گفتم اون آرایشگره؟ خیلی بد زده بود سر اینو. یکی آجا گفت پس چیه؟ اینقدر عصبانی بودم. گفتم ایلتن که خواه تخته هیس سوگی منو من سوگلتت. گفت چی؟ گفتم او یک خالق آثار باستانیست رو کله ها. آثار باستانی خب معمولا دیدین دیگه، قسمت هایش ریخته کتاب بلند داره دیگه، کله طرف اینجوری در میورد. ما تا وقتی با این رفقا هم اتاق بودیم بودم کجا بودیم؟ گفت پیشه که خواه تخته هیس سوگی منو من سوگلتت. واقعا مثلا گفت اون رفتن پیشمون. قشنگ موثر بود. بعد من بعضی وقتا که خیلی سرم شلوغه تو خواب حرف میزنم، حتی کسی نمیفهمه چی میگم، آره من اینجوری هم. خب رفته بودم مشهد، مادرم میفهمیدن که تو خواب صحبت میکنی نمیفهمیدیم چی میگه، الان اصلا به زبان فارسی صحبت نمیکنی. من تو خواب فرانسه حرف میزدم. خب این باعث شد اون موقع مثلا یکم مکالمه یاد گرفتیم، بعد خواهم دوله یادم رفت تموم شد رفت. خب کارو بخوای جدی بکنی یه راه بعد، ولی آدمیزاد کلا چیه؟ چی از هر طرف گیر از اونور سر میخوره؟ ماهی سر میگیری پست از اون، از این میگیری از این ور در میره. ما کلا به حالت دراسکش علاقه من، هممون اینطوریم، ما همه راحت باشیم هستیم دیگه. حالا علاقه منو نیه میزنی با بلند شو فیضا فرخته فنصف فلان، اه چقدر جدی دوست نداری، عادی دیگه. تنبلی رو همه چرا شل جواب میدی؟ یعنی نه ما اصلا اینطوری نیستیم. کی دوست نداره همش راحت باشه؟ ارشد این کلاس کیه؟ تا من سوال بعد جواب میدم راهنمایی کنین به سمت در خروج و اینا. بگین انتظامات بیاد. بهش جان جان اینو بریم بخوریم بخوایم راحت بشیم. خب آخه این که بهش راحت شفتالو آلو مثلا اینه همش مثلا دائما اینجوری باشه. راحتی از این که گرفتاری دنیا رو نداره آره، ولی راحتی به این معنا که یه جور راحت طلبی و فلان اینا راحت طلبی نخه میرین جهنم ان شاء الله. اگه دعا کنیم خدای بر ما آسان بگیر خوبه آره، ولی کم روش میکنیم. کسی که تنش به آب نخوره شناگر نه. تو همیشه مثلا رفتی تو استخر گوشه کم عمق نشستی یکم دستات اینجوری کردی، یکی گیر بکنه نمیتونی کمکش کنی. نمیدونم بد نیه که بگه خدای بر من آسان بگیر، اما رشد سختی آدمو گنده میکنه و بزرگ میکنه. همش راحت باشین خیلی رشد. بله خدا بیش از ظرفیت چیز نمیکنه. آره یا خدای به ما توفیق دست بالا گرفتن قبل از سال عنایت بفرمایید. جواب استاد منم عرض کنم که خدا وقتی اون سخنرانی شهاده از در سلام را نمیدونم بودید یعنی حکایت از امام صادق علیه السلام گفتن، حالا اگر که دقیق باشه به جهت تاریخی، این که حضرت کی به خانمه گفتن برو به سرت اومده، دیگه دیدن خیلی بیتابه گفتن برو به سرت برگشته. خدا بیش از ظرفیت نمیده، ولی ما کلا به جزا و فضا ای بابا چقدر سختی چقدر ما 20 سال داری زندگی میکنی یه سرما خوردی، بنده خدا مثلا 20 سال پاش درد میکنه، اون یکی 10 سال دستش درد میکنه، اون 5 سال میگرن داره دور از جون. یعنی این که یه حالتی هم هست خیلی علاقه مندیم به نوعی اقراق در مورد آن چه ما رب داره. کی تو دنیا سختی ایمانی کشیده؟ چه سختی کشید شما؟ دو بار سه بار رفتم این مانیکور کنم خوب در نیامده، اونجوری که میخواستم حالت نگرفته. خیلی مصیبتا ما ازم ها واقعا این مقدار. این هفته کلا رو مانیکور کلید کردیم از شنبه، نمیدونم رو مهندسی کشاورزی بودیم رو این مونده. بعدم پرسیدم گفتم همین که صاف میکنن اینا دیگه، گفتن آره کلمه‌شون یاد گرفتم دمده چی به کار میره استفاده میکنن. آدم های چیز نیده هستن به چیزی میرسن. میشه در رابطه با وظایف یک خانم یک آقا در خانه و در جامعه کمی توضیح بدین؟ چشم ده جلد کتاب تقریبا باید بگم. در بعضی خانواده جا افتاده که خانه وظیفه داد که ابتدا به امور منزل رسیدگی کند و اگر وقت کرد به فعالیت در جامعه بپردازد. میخواستم بدانم این نظریه تا چه حد درست است و همچنین نظر اسلام در رابطه با وظایف خانم آقا چیست، چون من خودم خدمت به جامعه و ساخت تمدن اسلامی را وظیفه همه چه خانم چه آقا میدانم و برای این کار همکاری خانم آقا در انجام امور خانه را لازم میدانم. حرف درستی، ما در اسلام جایی نداریم خانم کار خانه را انجام بده. پیامبر توصیه میکنن به خانم‌ها اینجور نقله که شما این کارو بکنید که به همسراتون دیگه بیش از این فشار نیاد. اما اینکه بگن خانم کارو خونه رو انجام بده وقت شد بیاد بیرون از جان، نه وظیفه نداره خانم. و بعد آقا بگه من به هیچ کدوم از کار خونه هیچ کاری ندارم، همچی چیزی ما نداریم. اما که در ساخت تمدن اسلامی چجور ما نقش آفرینی بکنیم، بعضی وقتا نقش آفرینی ما مستقیمه، یا آقا داره یه کاری انجام میده، یا وقتی یه خانم مستقیمه و غیر مستقیمه. بعضی وقتا اینکه یه خانم یه آقا رو آماده میکنه برای نقش آفرینی، یه خانم یه بچه رو آماده میکنه برای نقش آفرینی، این هم هست. همیشه نقش آفرینی مستقیم و فیزیکی نیستش. خیلی ممنون از جلو دوربین رد میشین، خواهش میکنم. استاد شما فرمودین در برابر نقمت یأس و ناراحتی نداشته باشیم. مثلا من امسال وقتی با یه اخلاق خیلی دو سه تا یه داره کمی حقوق دانشگاه امام صادق رو از دست دادم و حاضر نشدم هیچ دانشگاه دیگه‌ای برم و یک ماه واقعا افسرده بودم و کلی گریه کردم. این آرسته نیست؟ نه. اشتباه کردم و این رو باید پای ابتلا نوشت؟ آره. این که مجبور شدم یه سال از زندگیم رو دوباره این همه سختی رو تحمل کنم، امسال یه سری اتفاقات دست به دست هم بدن که شرایط من نسبت به پارسال بدتر بشه. وقتی خودم رو با سال قبل خودم مقایسه میکنم میبینم در این زمان اصلا در اون حد پارسال نیستم و میدونم نتیجه کنکورم ممکنه بدتر از پارسال بشه. نباید ناامید باشم؟ نه. الان باید خوشحال باشم که به خاطر این شرایط کنکور سه ماه یک بار هم نمیتونم، به خاطر شرایط کنکور سه ماه یک بار هم نمیتونم سر مزار شهید حجاجی برم. این منطقیه؟ آره. ببخشید خیلی معذرت میخوام، خواهش میکنم. اولا حقوق دانشگاه امام صادق همچین تحفه‌ای نیست که شما به خاطرش ناراحت شدین و گریه کردین و فلان. کلا واحد خواهران و برادران متفاوتن و اینکه مثلا یه هر حقوق برادر میبودید به حقوق برادران دانشگاه امام صادق قبول نمیشید. تلاش تو کردی الخیر و فی ما بقا. حالا میگه قبول نشدم. نه من رفتم حقوق دانشگاه امام صادق پرسیدم، برادران خیلی خوبه، حتما میخوام قبول شم. خب یه سال دیگه بخون قبول شو. گریه و آه و ناله و افسردگی برای چیه؟ باشم شما خانه بید، ما پسرا کنکور قبول نمیشیم، ناراحت میشیم، چون باید بریم سربازی. شما کنکور قبول نشیم کجا باید بریم؟ من دیگه به جمع واگذار میکنم تکمیله بحث رو اینا رو، چون دلها همه آماده است اینا. ببینید این که ناراحت شدم، قصه خوردم، و چی نداره؟ میگید میخوام اونجا قبول شم، مثلا قبول شم. خب بخون سال بعد قبول شو، دلیلی برای افسردگی و ناراحتی قصه وجود نداره که. و اینکه کمتر میتونم برم، یه کاری بکنید شهید حجاجی خوشحال شه. خوشحالی او وقتیه که شما به درد این مملکت بخورید ان شاءالله. لطفا آرام خوانده شهادت شناسه 0498726 این کد پیش شماره سوئیس نیست، نه کد ملی 10 رقمه، این 2 4 7 رقمه. یعنی این باز اروپا میخواستن جلسه رو هماهنگ بکنن، از اتریش زنگ زده بودن یه همچین پیش شماره ای داشت. حالا این بنده خودم همین رو فرستم. واقعا با این مقدار توضیح من چی بگم؟ شما یه سوال پرسیدین، میگین این اتفاق میفته، من اون دو بزرگوار رو نمیشناسم، اخلاقاشون رو نمیدونم، نقاط ضعف و قوت شما رو نمیشناسم، چند تا این چجوری؟ برای موضوعات مشاوره ای اول فرد میاد 2 ساعت حرف میزنه، گوش میکنم، 100 تا سوال میپرسم 2 ساعت، او 5 ساعت جواب میده، 100 تا سوال دیگه میپرسم 5 ساعت دیگه جواب میده. میگم برو این یه کارو بکن، یه کار انجام میده، نتیجه رو میگه، میگم اگه این شد حالا این کار، اگه این شد اون کار. نمیتونم با این کلیت بگم چه کار بکنین، هر چی بگم خدا نکرده ممکنه چه عکس بده. اینو با یه مشاور صحبت بکنید، بعدم قدم به قدم باش پیش برید. آیا رفت آمد و صمیمی بودن با اهل سنت جایزه؟ آره، اشکال نداره، تحت تاثیر قرار نگیرید، اگه تونستین تاثیر بذارید. میشه لطفا امتحان حفظ آیات رو کم کنید؟ سخت این هم آیه حفظ کردن. سوره بقره یه چیز دیگه، یه سوره است، حالا ما نصفش کردیم. در طول تابستون که بچه ها مثلا توی 8 هفته سوره مؤمنون، هود، یوسف، حج، هجر اینا رو حفظ کردن توی 8 هفته. این که شما خیلی طولانی مدته، به نظر وقتتون زیاده دیگه، چیز نکنید، تنبلی نکنید. واسه من دوره تعلیه حکمت هم شرکت کردم و خیلی بهتر متوجه میشم، اما در دوره تلیه نور سخت، من خیلی خوب متوجه نمیشم، یا شاید هم من خوب متوجه نمیشم، سخت بس میکنم توی تفسیر من. آره شاید، بله کی داره میگه چی شاید؟ آره راست میگه، مثلا یه جا که ممکنه مثلا بگیم این کلمه فار، اینا یه ذره میریم جلو حل میشه، 2-3 بار که بشن بچه‌ها خوب میشن 4 تا کلمه قلم به سلم به یاد میگین. یه جا طرف میگه، میگین این لامی که گفته متعلق به جائل یا متعلق به امام، ما طرف کپ میکنه ببینید کلی با سوادین، بعد اونجا پوزش رو میدین، عیب نداره یاد بگیرید. فقط کلماتو به جا به کار ببرین. طرف میگه فردا جلسه بذاریم یا نه؟ میگه بذاریم، کبوتر با کبوتر، باز با باز. اون چیکار داشت؟ به این به جا استفاده بکنین کلماتو. استاد منظورم از سوالم در مورد ظهور امام زمان اسلام در زمان رهبری آقا این است که من خودم به شخصه طبق تحقیقاتی کردم یقین پیدا کردم. میخوام بدونم لحاظ دینی از این جهت که زمان ظهور دقیق مشخص نیست و سعی میکنم از این موضوع به دیگران بگم، میگم نکنه کارم اشتباهه. اگه به دیگران با قطعیت میگید که حتما امام زمان در زمان رهبری آقا ظهور میکنه، این کار غلطه. ما با اطمینان در مورد این موضوع نمیتونیم صحبت بکنیم. اما اینکه همیشه آماده باشیم، این حرف درستی. اوه 35 شد. خب تا سوال 63 جواب دادم، اول 64 بریم بحثو، بعد انشالله برسیم. اندازه 20 تون سنگ بریدن این آسو. بسم الله الرحمن الرحیم. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اینی جائل کل الناس امامه. گفتی لش کرد. شنید بکنم آره صدا را. جلسه قبل گفتیم که و از ابتلا، در مورد ابتلا صحبت کردیم، ابراهیم رو هم که قبل گفته بودیم، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن. کلماتن یعنی چی؟ او رو به کلمات چیکار کردیم؟ آزمودیم. خب به کلماتی آزمودیم یعنی چیکار کردیم؟ کلمه گفتیم مفهومش گزارشگریه، یعنی وقتی میگیم کلمه یه مطلبی مخفی بود بر ما آشکار نبود، یه کلمه اونا آشکار کرد، علنی کرد، بروز داد. که گفتیم کلمات خداوند هم میتونن لفظ باشن، هم میتونن عینه خارجی، موضوع خارجی باشن. مثلا خداوند در مورد حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام تعبیر به چی میکرد؟ یک کلمه است. حضرت عیسی علیه السلام یه عین خارجی وجود خارجی میگفت کلمه. در مورد کلمات و الفاظ هم خداوند تعبیر به کلمه میکرد، هر دو رو داشتیم. خب تو آیه میگه ما ابراهیم سلام الله علیه رو به یک کلماتی مبتلا کردیم، اینا رو تمام کرد، قال اینی جائل و کل ناسه اماما. هر کی هست بگید نه دیگه جا نداریم و اصلا اونجا بره. سوال اینه حضرت ابراهیم علیه السلام به چه کلماتی، به چه چیزهایی مبتلا شد که موفقیت در اونها اینقدر او را رشد داد و رسوند به مقامی که خداوند به او بگه من تو رو امام قرار دادم. قطعا یکیش این بود که حضرت ابراهیم تو کلاس ها از گوشی استفاده نمی کرد. یعنی وقتی میرفت مثلا کلاس حضرت نوح و اینا گوشیشو با خودش نمی برد، میذاش خونه یا میراز مثلا میذاش تو کیفش یا مثلا رو مرکبش میذاش، سر کلاس با خودش قطعا نمی برده، این شکی درش نیست. چه بسا مصداق چیه؟ 4 تا احتمال، اینا احتمالایی که بیشتر گفته شدن، غیر از اینا هم بود دیگه، دیدم بعضیاش خیلی فاصله داره با موضوع، لذا گفتنش خیلی وجهی نداشت. حضرت چه کلماتی رو پشت سر گذاشت و چی از خودش بروز داد که نتیجه شد اینکه قال اینی جاهل کل الناس امام. نظر اول اینه که حضرت ابراهیم علیه السلام 10 تا سنت داره. این 10 تا سنت مربوط به پاکیزگی هست. 5 تاش پاکیزگی سره، 5 تاش پاکیزگی بدنه. این 10 تا سنتی که مربوط به حضرت بود، اینا باعث شد که چی؟ که حضرت ابراهیم علیه السلام به اون جایگاه و مقام برسه. این 10 تا آورده حضرت ابراهیم، این 10 تا توفیق او، این 10 تا ویژگی او. طبیعتاً جلوش هم نوشتیم، این خاص نیست. اینو یکم این ورتر میکردیم بهتر نبود؟ نه حالا الان نمیگم، کلا میگم چون خیلی به این ور، حالا مثلا شما میبینی سفر میبینی؟ نه ایشونو میگم که خیلی نزدیکن نمیبینن، کمک کنه؟ نه الان فکر کنم میذاره سنگین باشه. خب چرا میگی نه؟ صبر کن، صبر کن، دل صبر کن. خب یه چیزیشو کندیم تا اینجا. صبر کن. اون جادر دیوار؟
نه.
خیلی. انا برگردونی؟ خیلی. بهتر شد؟ این پایه مال اینجاشه. چسبش کنده شد، خب؟
انا
با دست زدم دوباره چسبیدم، ولی دوباره چسب. خیلی. من که دست نزدم به ماچ. چی شد؟ دیگه به ماچ هر سکر خراب میکنه آدم این چیزی رو بد نمیپذیره. نور کدوم؟ این یا این؟ احتمال نور این باشه، این رو به روشه ها، یعنی احتمال این باشه. خیلی خوب، حالا اینا که جدید اومدن از خاطرات ما خیلی در جریان نیستن اینا. آره این رو به روه دیگه، بالاخره خب زایش رو عوض بکنن نور من کم میشه. آه یه ذره این ورشو باز کنی. خب الان خوبه؟ خیلی
اینجا داریه فاقر نیستش مقدم؟
کدوم؟ نه دیگه نه. الان برای شما بهتر شد؟ خیلی خوب. نه انتهایشونن دیگه، شما که درست میبینی، شما که انتهای این وری عقب هم که خب فاصلهش خیلی فرق نیمی. زاویهش بهتر شد؟ بگین دیگه زحمت کشتیم بگین. برای خیلی بهتر شد، خوب شد، الان که دری بکنم عالی شد، اصلا یه افقی در مقابل ما گشوده شد. آره. خب این که حضرت ابراهیم علیه السلام 10 تا سنت در پاکیزگی سر و بدن داشته. آقا مثلا این موضوع اینقدر اهمیت داره که بگیم انی جاهل کل الناس امام، این ویژگی خاص چی؟ نیست. پس کلمات مصداقش این نیستش. 2 میگن نه آقا این 10 تا سنت نیست، 30 تا خصلت اسلامیه، 30 خصلت مسلمانیه. اینا باعث شد که حضرت ابراهیم چی بشه؟ انی جاعل للناس امام. این خصلت ها تو 4 تا سوره اومده و بعضیاش تکراریه. خب بعض تکراریه، ولی جمع ویژگی هایی که تو این 4 تا سوره اومده 30 تا ویژگی میشه. ویژگی های یک مسلمان خوب و به درد بخور این 30 تاست. از سوره مبارکه توبه آیه شریفه 112 عنایت کنید. بفهمید آیه 112 همه قرآن دارید دیگاره؟ خیلی خوب. اینجا به چند تا ویژگی مؤمن و مسلمان اشاره میکنه. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. چند تا شد؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا ویژگی اینجا اشاره کرد. درسته؟ آیه شریفه 112 به 9 تا ویژگی اشاره میکنه. این اولین آیه. برید سوره مبارکه مؤمنون آیات شریفه 2 تا 9. یادش بخیر، این آیات سوره مبارکه مؤمنون بودیم تا برسیم اولئک هم الوارثون. حالا اول بگم بعد اون موضوع رو میگم. جزء 18 سوره مبارکه مؤمنون. کسی از شما تفسیر سوره مبارکه مؤمنون رو بوده؟ دانشگاه تهران بود؟ آه بودیم. 1, 2, 3, 4 یادم. شما بودیم؟ 96؟ بعد حالا یه سوالی ازت میپرسم ببینم یادتونه یا نه. سوال علمی نیسته، چه خاطره است، یه خاطره است. یادتونه؟ هنوز نگفتم چیه که یادتون اومد. خب باش میگم الان. آوردین از آیه 2، الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون و الذین هم للزکات فاعلون و الذین هم لفروجهم حافظون الا الا ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملوم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم راؤون و عهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم ال با شش هفتم اینجا گفت. قضیه چی بود میگید؟ قبلش یه خواب دیگه بود، بعد اینجا دومی بود. اولیش چی بود؟ همون فرد خواب دیده بود. اولیش خواب این بود که تو حرم امیرالمومنین علیه السلام هستیم، میگه وقتی این آیه رو خوندیم از توی ذریع امیرالمومنین یه صدای اومد که اینا همون وارثونن. خب بعد میگفتش، خیلی زرنگ بودن، فهم میگفت تو خواب امیرالمومنین گفتن خب یه چیزی به ما بدین. بعد دیگه فکر کنم امیرالمومنین چیزی بهش ندید بودن، بس میگه اومدی نجف و اینا، بس دیگه صدا رو شنیدین. دومیش این بود که فرمودین، حتی خب به اعتبار بچه ها بود دیگه، به اعتبار سوره اولئک هم الوارث. تموم شد دیگه، اون یه گروهی بودن با ما اومدن بهشت و اینا. آره ممکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد 3 روز که فاطمه بنت اسد سلام الله علیها اومد بیرون از کعبه، این بچه چشماشو باز نمیکرد. میدونید دیگه چشماشو باز نمیکرد. فاطمه بنت اسد فکر کرد بچه نابیناست. اومدن بیرون، ابو طالب و پیامبر عزیزمون اومدن جلو که امیرالمومنین رو بگیرن. اولین کسی که از علی رو بغل کرد کی بود؟ پیامبر. تا بچه رو بغل کردن امیرالمومنین چشاشو برای اولین بار باز کرد، گفتش بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم، شروع کرد سوره مؤمنون رو خوندن و پیغمبر لبای امیرالمومنین رو بوسیدن. خب در سوره مبارکه مؤمنون چند تا ویژگی دیگه از مؤمنین چی شد؟ دوباره بس شد. بریم سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 35.
اولا
جزء 21 سوره معرکه احزاب آیه شریفه 35. بفهم. خاطره رو الان یه نفر بود من خاطره بگم اون میاد دیگه چرا دوباره خاطره گفتین عصبانی میشه اون خانمه برای دعوا میکنه. خاطره این بود که تو سوره معرکه مؤمنون رسیدیم به آیه الذین یرسون الفردوس. تو دو هفته تو دو شب متوالی یا شب جمعه بود یادم نیم یکی از بچه های کلاس خواب دیده بود. دفعه اول ما توی حرم امیرالمومنین نشستیم همین کلاس تفسیره. بعد وقتی رسیدیم به این آیه میگفت از توی ذریح امیرالمومنین یه صدای اومد که اولئک هم الوارثون همین شماها هستین. خب این اولی. دومیش این بود که اون فرد خواب دیده بود که همین جمع تو بهشت محضر خود امیرالمومنین داریم تفسیر سوره رو میخونیم. درسته؟ یعنی خود امیرالمومنین دارن سوره رو تفسیر میکنن و متاسفانه من چون وارد جهنم شدم دیگه ادامه کار خود امیرالمومنین تفسیرش رو دارم. ارشد بودم من احتمالا یا مثلا مسئول سوال کلاس بودم سوالا رو میفرستم برای امیرالمومنین رسونیم. خب حضرت امیر میگه آره تو خوبی حالا قیامت بهت میگم بی تربیت. در آیه شریفه 35 چند تا ویژگی دیگه از مسلمین اومده. ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات حالا ویژگی هاشون و القانتین و القانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و صائمین و صائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات. اینا چی؟ اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. شش تا ویژگی هم باز اینجا گفته شد. این سه جا. چهارم سوره مبارکه معارج آیات شریفه 23 تا 34. کدوم سوره؟ سوره معارج؟ نه جزء 29 سوره معرکه اگه داشته باشم من نشیدم ها. حالا ممکنه داشته باشه. اسم معروف نداره مثلا مثل غافر و مؤمن مثلا اینجوری اسم معروف نداره ولی از سوره مظلوم سوره معارج بعضی سوره یعنی غالب سوره اسم دوم سوم دارن ها ولی اسمای سوره معروف مثلا مثل غافر و مؤمن این اونجوری نیستش یعنی کثیر الاستعمال نیست. انسان و دهر مثلا حتی حالتا هم میگن دیگه سوره حالتا. سوره معرکه معارج آیه شریفه 23 تا 34 قبلش یه اشاره‌ای میکنه داره اوصاف امثال منو خوب توضیح میده. ان الانسان خلق حلوعا کلن چیه؟ حلوع یعنی چی؟ بی‌ظرفیت و هول و این که خاصیت اصلیش. اذا مسه الشر رو جزوعا اندک گرفتاری برسه یک جزا و جیغ و دادی میکنه که بیا بیا شانتاج میکنه شلوغ میکنه. و از آمد سهل خیر و منوع خدا نکنه یه خیری به این برسه اولین کاری که میکنه نمیگه و ازا مسه و شر و جازعا یا ازا مسه خیر و مانعا. منوع و جزو چیه؟ صیغه مبالغه است. اندک چیزی بهش میرسه اولین کاری که میکنه قایم میکنه کسی نفهمه چیزی رسید و فلان. الا المسلین کی این ویژگی ها رو نداره؟ چیکار کنیم ویژگی ها رو نشته باشیم؟ الا انسان اهل نماز. مسلین نماز خون نیستا یعنی چی؟ مقیم الصلاه نماز برپادار. الا المسلین حالا الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم فی اموالهم حق معلوم لسائل والمحروم. انشالله همه ما عامل باشیم بهش. والذین یصدقون بیوم الدین معید قیامت. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون چون این شکلیه مشفقون. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر مأمون فمن افتى بر ازواج که فارق هم العادون. والذین هم لاماناتهم راؤون و عهدهم راؤون. امانت و عهد دو تا چیزه ها. امانت چیه؟ من میگم خانم من دارم میرم گوشی من امانت پیش شما باشه با تمام وجود مراقبت میکنه مالی که بهش امانت دادم خراب نشه. راعون عهد یعنی چی؟ پای قولش؟ هستش. آقا این ویژگی مؤمنه ها؟ والذین هم لامانات و عهدهم. ما چقدر بدبختی داریم؟ قرارمون ساعت چند؟ 5. 5:50 تازه داره میاد. میگم 5:50 باشه بابا، حالا بگی چقدر معطل بودی؟ اصلا احساس نمیکنه که کار اشتباهی انجام داده. به شدت به من اینجوری میکنه. میگن شما خیلی حساسی. میگم من با شما 4 قرار داشتم، شما 4:45 دقیقه اومدی. خب خیلی دیگه. میگه شما حساسی. چرا مثل بقیه نیستی؟ چرا؟ چون بقیه همه با هم همینجوره. مثلا من قرار دارم با ایشون ساعت 2. 2:45 میاد. میگم دیر اومدی. میگه خودت چند اومدی؟ میگم 2:44. یعنی یه دقیقه زودتر از اون اومدم. من 45 دقیقه زودتر نیومدم. خیلی بده ها. و میدونید این علامت حیاست ها؟ علامت حیاست. امام صادق علیه السلام یه روایت میگن اگه حیا نبود هیچکی سر وعده نمیرفت. حیا خیلی قید عامیه. من وعده دارم نمیام. این آدم بی حیاییه. میگم یه کاری میکنم نمیکنم. این آدم بی حیاییه. حیا لزوما تو مسائل اخلاقی و جنسی نیست. حیا خیلی ملکه عامیه. هم امانت هم عهد. والذین هم به شهاداتهم قائمون. یه جایی باید شهادت بده میاد و برای اقامه عدل مایه میذاره، شهادت میده. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. کسایی که اینا رو داشتن اولئک فی جنات مکرمون. همه این 4 تا آیه رو که کنار هم قرار میدیم سرجم 30 تا ویژگی از توش در میاد. میگن حضرت ابراهیم سلام الله علیه به این مقام رسید چون این 30 تا خصلت رو داشت. ما قبول نمی کنیم. چرا؟ 1. این 30 تا خصلتی که شما گفتین خصلت کیا بود؟ مسلمونا و مؤمنین. اینا چیز خاصی نیست. یعنی هر کس مسلمونه باید اینا رو، هر کی مؤمنه باید داشته باشه. حضرت ابراهیم پیغمبره، پیغمبره اولوالعزم هم هست. او اینا رو نداشته باشه کی داشته باشه؟ خب میرسیم به اون فتنمهان. میخوایم بگیم چی رو تمام کرد؟ مثلا این خصلت ها رو خوب داشته باشه. این نیست. اینا رو خوب داشته باشه. باش. خیلی از علما ممکنه این 30 تا رو خوب داشته باشن. 2. ادعای فاقد استدلال متقن. شما طبیعتا اگر که ادعا میکنید که آنچه که دلیل این ویژگی از ابراهیم سلام الله علیه شده اینه، از کجا میگید؟ جایی، حدیثی یا بعد یا معید قرآنی؟ القرآن یفسر بعضه بعضا، بعضی از قرآن بعضی گشت تفسیر میکنه. آیا در قرآن میتونید یک نمادی، آیه، نشونه بدید که اون دلالت میکنه که این ویژگی سبب فلان موضوع شده؟ داریم؟ همچی چیزی در قرآن پیدا نمیشه. روایت معیدم؟ یعنی حتی تفاسیر روایی که بر اساس روایت نوشته شدن شما نگاه میکنی ذیل این آیه روایتی که بگه این خصلتا سبب فلان ویژگی از ابراهیم علیه السلام شد وجود نداره. 3. این چیزهایی که اینجا گفته شد موضوعات عامیه، به قبل از نبوت حضرت و قبل امامت حضرت میخوره، توش چیزی نیست که ما ازش امامت در بیاریم. یعنی چی؟ وقتی شما میخوای بگی هست ابراهیم علیه السلام به یه دلیلی امام شده، باید یه چیزهایی رو بعد از نبوت حضرت بیاری که بگیم حضرت این ویژگی ها رو از اینجا تا اینجا داشت، اینجا شد نبی، از اینجا تا اینجا این ویژگی ها رو داشت، اینجا شد امام. تو این فاصله یه چیزی بیار. اینایی که تو داری میگی بعضی ها مال قبل نبوت حضرت، بعضی ها موقع نبوت حمزه، یه چیز خاصی که این بعد نبوت اومد حضرت و یه ارتقایی داد توش مشاهده نمیشه. نمیشه از تو اینا یه چیزی رو در آورد، دستور خاصی که وحی آورده و حضرت ابراهیم علیه السلام با اون دستور خاص بعد از نبوت یه پله رفته بالا، با بعدی یه پله دیگه، بعد میرسیم که خب پس چیه که درستش عرض میکنه. این امنی. 3. با اینکه اینا چیزای مهم میان ولی برای پیغمبر اولوالعزمی که میخواد امام بشه اینا چیز خاصی نیست. 3. تطهیر بیت الله. خدا توی قرآن به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهم میگه چیکار کنید؟ تطهرا بیتیه للطائفین والعاکفین والرکع السجود. سوره ابراهیم یا سوره حجه؟ حجه؟ حتما؟ خب حجه است. رفع قواعد. چی میگه خدا؟ حج دیگه برای چی میگردین؟ یه نفر حافظین دیگه؟ نمیخواد قسم بخورین. خب امکان نداره که یک تو سوره بقره باشه تو سوره حج هم باشه اشکال. ان تهرا بیتی ال طائفی فقط بقره است. حج چیه؟ خانم حافظه. میشه نگاه کنه. اون که فرق شما با من چیه؟ نگاه کنید. اون حج رو برید یادم رفته چی بود. احتمالا فرق دارن دیگه وقتی علامه گوگل میگه فقط تو بقره است. خب یه فرقی دارن دیگه. رفع قواعد چیه؟ آیه رفع قواعد خانم حافظ آیه رفع قواعد چیه؟ و اذ یرفع و همون ادامه آیه رو بگردین ولش کنین. همچی آیه آها اون قائمینه آکفینی آفر و اذ یرفع ابراهیم القواعد نمیخواد مشارکت کنه و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل خدا خیرتون بده اسماعیل گفتیم به کی گفتیم ستونهای خانه رو رفع کن بالا ببر ابراهیم و اسماعیل آقای قرائتی میگفت این ابراهیم و اسماعیل با هم یعنی هیئت امامان مسجد هم باید پیرمردا و با تجربه باشن هم جوونا همه پیرمرد نباشه خیلی ذوقی خوب استفاده میکرد که پیرمردا اینجوری جلو جوونا رو تو مسجد نگیرن گفتیم خانه منو پاکیزه کن رفع قواعد حواستون باشه سابقه مکه از ده بالعرض دیگه از زمانی که زمین از زیر آب اومده بیرون اما در طول تاریخ خب این خانه آسیب میدید خراب میشد از ابراهیم از اسماعیل دوباره چیکار کردن تجدید بنا کردن، بازسازی کردن، نه اینکه تازه اون موقع به وجود اومد، از قبل بود. حضرت ابراهیم علیه السلام تطهیر بیت کرده، رفع قواعد کرده، اسلام آورده، کجا؟ اسلم تو لله رب العالم. همه اینا بوده، بسیار خوب. همه اینا خیلی صفات خوبی هن. ولی اینا خاص نیستن. بله، خیلی مهمه. خانه خدا رو مثلا بردیم بالا، تمیز کردیم. این مثل چیه؟ مثل اون ابتدای اسلامه که یه عده‌ای به خاطر کلیدداری کعبه یا سقایت الحاج خیلی احساس بزرگی میکردن خدا میگه سقایت حاج با جهاد در راه خدا قابل مقایسه است. ایشون چیکار کرده؟ حاجی هایی که اومدن آب داده ایشون چیکار کرده؟ شمشیر گرفته جلوی سپاه داره میجنگه این میگه خب ما هم کار انجام دادیم بزرگوار شما هم کار انجام دادی اما این کار با اون کار تومنی دقرون فرقشه تومنی دقرون یعنی خیلی نه زمین تازه چون تومن دقرونه دیگه تومنی هفت قرون بگی با سه قرون یعنی مشابهت داره تومنی دقرون این دو تا هیچ کاری ربطی به هم ما کلیددار کعبه ای کلیدداری کعبه با جهاد در راه خدا قابل مقایسه نیستن داره شمشیر میزنه جانشو گرفته کعبه کلیدو نگاش بعضی وقتا باز میکنه برام بتا رو گرد و خاکشو بگیرن دوباره میبنده این شد کار این تو کارهای ما هم هستا که افضل الاعمال احمزها با فضیلت‌ترین کارا کارای سخته یه کار میخواد اتفاق بیفته کجاش سخته؟ تو همونجا رو بگیر خب یه چیز میگم سوال نکنین بعضی وقتا سختی کار به اینه که کجای کار تو چشم اگه اینا گذاشتن کجا تو چشم نیست یه کاری داریم انجام میدیم من جلو ایشون جلو ایشون جلو. همه جلوی من همه دارن ما رو میبینن اون رفته یه گوشه داره یه کار انجام میده سطح کارش با ما یکیه یعنی سختی فیزیکی کار اما هیچ کی اونو نمیبینه اینم یه جور سختی کاره ها مفهوم مخالف نگیرین که خودنما همش این جلو ان و فلان اینا نه این نیستش که اینا دارن خودنمایی میکنن بعضی وقتا اگه امکان انتخاب خب ایشون اگه اینجا نمیشستن الان صوت و تصویر مشکل داشت که باید یه نفر بشینه اما اگه یه جایی میشه کاری انجام داد یه رو داره یه پشت یه وقتایی برا کار پشت انجام بده این برای خود ما هم برای خودم دارم میگم برای ما هم خوبه یه وقتایی احساس میکنم من کار مخفی دارم نگران نشینا احساس کنم همه کارام رو یعنی همه میدونن من چه کارهای خوبی دارم میکنم یه کار خوبی هست من انجام بدم بقیه ندونن؟ نه، همه کار خوبم روه، این نگران کننده است. یعنی به حواسم به خودم نیست، میبینم این کار خوب انجام میدم چون همه میگن آفرین، مرحبا، باریکالله، ماشالله. اینجا برو خلوت تو یه ذره پررنگ کن، چهار تا کار خوب انجام بده که بقیه نمیبینن، اون وقت خیر اون کار بهت میرسه. این کار است چون کار خوب جلوی جمع انجام دادن خیلی کار سختی، تشویق و سلام صلوات دیگه آدم را میندازه دیگه اگه عجیستایی نشه، ولی اون پشت که انجام میدی خودتی و خودت، فقط یه نفر داره میره اونم حتی دقیق تر از این میبینه، به جدی که تو احساس بکنی داره میبینه خوب انجام بدی. پس این که یه کاری رو رفع قواعد خوبه، تطهیر بیت خوبه، اما انی جائل که للناس امامه رو به این چیزا نمیدن. آقا اصلا پس چیکار کرده؟ منظور از کلمات ابتلاعات خاص و مهم حضرت علی نبینا و علی علیه السلامه. ابتلاعات حضرت چی بود؟ تاریخی مرور کنیم. یک، از قومش همونجاست، چیز نداره، حتی برین اشکال نداره صفحه بعدیگه چون اونجا بستی نداره. اولین ابتلای حضرت چیه؟ از قومت برو بیرون جداش، این سخته؟ بله، یه پله برید بالاتر. حضرت ابراهیم پدر نداشت، از دار دنیا یه عمویی داره، این عمو هم پدری کرده دیگه، برای همین میگه لعبیه. اب میتونه غیر، به غیر پدر اب میگن، ولی به غیر پدر والد، الوالد من ولدمن، از اون به تولد رسیده، یعنی به دنیا آمده، ولی میتونه دایی انسان هم اب خونده بشه، چون چیکار کرده در حق انسان؟ ابوت کرده پدر. یه عمو داره از دار دنیا، بعد این عمو رو، خانمی که گفتین زندگی قبیله‌ای، یعنی دو برابر کن سختی رو، زندگی زندگی قبیله ایه، یعنی من با اینا معنا پیدا میکنم، مثلا قبیله بنی کلابیم ما، اینا بنی حمدانن، اینا بنی نظیره، با قبیله فرد هویت پیدا میکنه. حالا من تو این قبیله هم یه خانواده همچین گردن کلفتی، یه عمویی داریم ما رو گرفته زیر پروبالش، بعد کی میگه برو؟ همون عموه میگه، یا میری یا لنرجمنک، چی کارت میکنیم؟ سنگ بارونت میکنه، یعنی همون کسی که تنها کس منه میگه. و شما از قبیله اومدی بیرون چی داری؟ ببینید الان برم میگن آقا تهران نمون، میرم مسجد خدا، خدا میگه میرم یه جای دیگه. شما از یه قبیله میای بیرون، این نیست که خب من میرم اون قبیله، مگه اون قبیله؟ این قبیله بر خودش یه ساختاری داره، بزرگی داره، شما بری میگن چی میخوای؟ با کی کار داری؟ یعنی اگه یه کسی میخواست بره از یه قبیله دیگه حتی دختر بگیره، رئیس قبیله و بزرگ قبیله باید اجازه میداد، یعنی میگه خب این دختر میدیم ثروت قبیله رو میبره، لذا ازدواج تو باید با این ازدواج کنی، از قبیله خودمون باشه، پول تو قبیله. یعنی تو این فضل خارج شدن از قبیله یعنی نابودی محض رو زمین، نابودی، از قبیله جدا شدی، یعنی یک نفری بری وسط یه بیابون خودت و خودت تو غار زندگی کنی، این میشه معنای حضرت ولی
انجام.
گفت باش، چرا؟ چون گفت ما هاذه تماثیل التی انتم لها آکفو، اینه چی دورش میچرخین و فلان اینا، گفتن که اگه اینا رو قبول نداری برو بیرون. گفت میرم. آخه تو کسی نداری، همین یه عموئه که میرم. این که حضرت ابراهیم به بت شکنی معروفه. حالا میگم ما که من و پس ابراهیم علیه السلام امتحان میرسم، میگم ما نشستیم اینجا حسین بر رفت این کار کرد، خیلی چیزه، خیلی دوره که آدم همجوری را حالا بود و یه امتحانی تو خوبی، یه خودکار گم میکنم، یک جوری گریه میکنم، اینقدرش میریزم، برو تمام سابقه و قبیلت برو.